مرحوم آیت الله خویی ایشون یک نظر دیگه ای دارن. به لحاظ اصولی فرقی نمیگذارن میان ملاک اعتبار روایات فقهی و ملاک اعتبار روایات تفسیری. میگن اگر یک اماره ای طریق به واقع باشه، ظنی هم باشه، شارع اون رو هرچند که افاده ظن میکنه، گمان آور هستش، و اون رو به منزله علم محسوب میکنه و همون آثار علم باید برای اون لازم بشه، مترتب بشه. لذا از این حیث فرق میان این ظن در حوزه فقهی و میان اون ظن در حوزه تفسیری قائل نمیشن. خب علتش هم در واقع این میدونن که برمیگرده به سیره عقلا، بناء عقلا. نگاه کنید، برمیگردیم به ادله حجیت خبر واحد. یکی از ادله حجیت خبر واحد بناء عقلا بود که عقلای عالم خبری که بهشون میرسه به صورت واحد، خبر واحدی که به سمع و نظر عقلا میرسه، اون رو معتبر حساب میکنن، ترتیب اثر بهش میدن. خب خداوندم که رئیس العقلاه، خداوندم همین عقل رو بهشون داده و خودش رئیس عقلا هستش و بر این سیره عقلا، بنای عقلا، خداوند در واقع تأیید و صحه گذاشته. این میشه یکی از ادله حجیت خبر واحد. لذا در حوزه تفسیر هم ایشون ارجاع میدن به بناء عقلا که عقلا فرقی قائل نمیشن که یک خبری به یک شخصی برسه. در حوزه تفسیر و در حوزه در واقع فقه فرقی بین این دو قائل نمیشوند. پس ملاک اعتبار روایت تفسیری رو ایشون بناء عقلا میدونن. البته ایشون هم شبیه آیه معرفت، یا به تعبیری مرحوم آیه معرفت شبیه ایشون، به حال این مطالب رو هر دو ذکر میکنن که اون شرایط پذیرش خبر رو باید چی داشته باشه. مثلا مقتوع الکذب نباشه روایت، مفاد و مضمون روایت با قرآن، سنت عقلی، اجماع و عقل و اجماع مسلمین در واقع مغایرت نداشته باشه، با عقل تعارض نداشته باشه و شرایط دیگر رو هم لحاظ میکنن مرحوم آیت الله خویی. پس حوزه پذیرش خبر واحد طبق مبنای ایشون علاوه بر عرصه روایت فقهی، روایت تفسیری رو هم در بر میگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.